اللهم انت السلام و منك السلام و الیک یرجع السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام علیکم، شب و روزتون بخیر خواهران و برادران گرامی، بیننده های محترم شبکه جهانی قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران، این برنامه راه روشن. خدا را هزار بار شکر که توفیق رفیق بود ما با این گروه برنامه ساز حدود 8 ماه در خدمتتون بودیم و راه روشن رو هر روز با هم به مدد نگاه شما طی کردیم و تا اینجا رسیدیم. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال از ما به شایستگی قبول بکنه و شما هم خلاصه از کم و کاستی های ما بگذرید و اونچه که بوده به نظر مرحمت شما مقبول واقع شده باشه. این آخرین برنامه رو در خدمت شما هستیم و انشاءالله راه روشن رو ما هم بیننده خواهیم بود به شایستگی در ادامه راه که تقدیم حضور خواهد شد. برادر عزیز و ارجمندم، کارشناس محترم و بزرگوار دوشنبه های راه روشن که 5 ماهی هم هست در خدمت ایشون هستیم، جناب آقای دکتر شریفی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
پشمان سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دارم و همه کسانی که در حال حاضر ما رو میبینن یا بعداً بهمون ملحق میشن.
خیلی متشکرم. آقا ما در خدمت شما ایم، اگر که موافقید یه مروری بفرمایید خلاصه بحث هفته پیشمون.
خواهش می‌کنم، خلاصه این مباحثی که در پیرامون حقوق والدین، حقوق والدین، حق پدر و مادر بر فرزندان، حق فرزندان بر پدر و مادر داشتیم، این بود که خداوند به منظور اینکه انسان‌ها رو از ثمرات ربوبیت خودش بهره‌مند کنه و اصلاح و تربیت کنه، می‌باید اونها رو در معرض زمینه‌های گوناگون قرار بده. بهترین زمینه زمینه است که برای زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، هر دو نسبت به فرزندان و فرزندان نسبت به هر دو اینها فراهم میشه. نکته‌ای که ذکر کردیم اینه که وظایف و حقوق عیب نمایی می‌کنه. اگر حقوق و وظایف نبود نمیفهمیدیم ما معیوبیم. شما وقتی واجبی رو روبرو میشید، حس میکنید نسبت به اون واجب بیمیلید، میفهمید که این بیمیلی شما نشانه کاستی و عیب در شماست. مثلا نمازی به نام نماز صبح وجود داره، وقتی در خودتون میل به نماز صبح پیدا نمیکنید، میفهمید که این بیمیلی شما به نماز صبح نشانگر وجود کاستی در شماست. شما مکلف به رعایت احترام و اکرام پدر و مادر هستید. وقتی که خودتون رو به اکرام و احترام اونها بیمیل میابید، تشخیص میدید، میفهمید که در شما عیب و کاستی وجود داره. زن و شوهر نسبت به هم همینطور. گفتیم کلمه حقوق که جمع حقه، از بصر خود حق به معنای چیزیه که در یک محلی استقرار پیدا میکنه و جا به جا کردنش دشوار میشه. میگن حق ای ثبت و استقر، چیزی که بر عهده انسان قرار میگیره و نمیتوان آن را از عهده خارج کرد بهش میگن حق. این ثابته به گردنت، کاریش نمیتونی کنی. اگر مشکل داری مشکلتو حل کن، اون عیبو برطرف کن، اون حق به گردنت هست. توضیح دادیم در این خصوص که والدین، پدر و مادر، نوعاً متاسفانه خودشون مبتلا به اندیشه و روش غلطی بودن که این اندیشه و روش غلط رو مستقیماً یا غیر مستقیم به فرزندانشون انتقال دادن. بعد با فرزندان بالغی مواجه میشن که همون اندیشه پنهان انتقال یافته و همون روش‌های نادرست مستقیم یا غیر مستقیم آموخته رو درباره پدر و مادر به کار می‌گیرن. مادر این فرزند عمری با مادر شوهرش درگیر بوده. اون فرزند خود به خود ستیزه‌جویی و درگیری رو به عنوان یک ابزار که او را به آرامش می‌رساند آموخته است. در آینده ستیزه‌جویی رو نسبت به مادر به کار میگیره. فکر میکنه ستیزه‌جویی راه دستیابی به آرامشه. به همین دلیل گفتیم که معصومین پاک فرمودن خداوند از رحمت خود دور کند پدر و مادری که موجب شوند فرزندان در آینده نسبت به آنها نافرمانی کنند و کارهای نادرستی در قبال آنها و دیگران انجام بدن که این کارهای نادرست ثمره، نتیجه و حاصل اندیشه و روش غلطی بوده است که پدر و مادر به این فرزندان آموختن و مستقیم یا غیر مستقیم این فرزندان رو در معرض آن آموزه ها قرار دادن. تا اینجا گفتیم. امروز فقط اگه بزرگواری کنین، چون آخرین جلسه حقوق والدین ما قبل از ماه مبارک رمضان خیلی از مطالب مونده، چند تا نکته اساسی و حدیث‌های کلیدی وجود داره بتونیم اینها رو با همدیگه مرور کنیم و یک نتیجه پایانی و اساری از مجموعه بحث بگیریم
انشالله. خب آقای دکتر شریفی عزیز هم مسیر بحث رو خودشون مشخص کردند و ما سراپا گوشیم که در خدمتشون باشیم. آقا بفرمید.
در خصوص حقوقی که فرزندان، که معنای فرزند رو هم گفتم، باز چون که دشوار بود یک بار دیگه تکرار میکنم، تو زبان فارسی فرزند بوده فرزن، یعنی شکوه، عظمت و مایه احترام زن، چیزی که زن به اعتبار آن دارای عظمت و جایگاه میشد، که دال به خاطر اضافه شدن این کلمه به سایر اسمها بهش اضافه شده. فرزنه فلان نمیتونستم بگم، بلکه کسره بگیره گفتن فرزند فلان، که مایه عظمت یک زن. توضیح دادم که خب پدر و مادر چند کار باید انجام بدن، که شما مکرر اشاره فرمودین به این نکته، تعلیم قرآن که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما هو والله حفظ آیاتهی و درس حروفهی و تلاوت صورهی و درس اعشارهی و درس اخماسهی حفظ و حروفه، بعد ازا و حدوده. من اصلا مقصودم از تعلیم قرآن حفظ آیات و حروف و تجوید و کلمات نیست که سبب بشه در آینده حفظ حروف کنن و حدود قرآن رو ضایع کنن. انما تدبر آیاتهی و العمل و به احکامهی، بیاموزند آیات را تا به کار بگیرن آن را. واژه تدبرم که میدونی از ریشه دبر به معنی پشت کردن گرفته شده. علتی که به تدبر میگن تدبر اینه که سبب میشه انسان به خیلی چیزهایی که مانع بهره‌مندی از ربوبیت و مانع اصلاح و تربیت پشت کنه. اندیشه‌ای که سبب میشه انسان به امیالش پشت کنه میگن تدبر. گاهی اوقات شما تفکر میکنی، تدبر نمیکنی، به خیلی از چیزهایی که باید پشت کنی پشت نمیکنی، فکر کردن ثمری نداره. قرآن گفته تدبر کنید، یعنی به گونه ای فهم کنید آیات را، با میزانی به نام ولایت اهل به درون سلام، با توضیحی که در مورد ولایت امروز تو 30 ثانیه یک دقیقه باید بدم، تا منتهی شود به این که از آنچه خدا نمیپسندد رو بگرد و به آنچه خدا نمیپسندد پشت کنید، تا بشه تدبر. تدبر یعنی پشت کردن، چون فکر کردن درخواست خدا و اندیشیدن درباره آنچه مانع بهره‌مندی از ربوبیت اوست منتهی می شود به این که به آنچه او نمی پسندد پشت کنیم، به این تفکر گفتن تدبر. پس این تعلیم قرآنه که مقدمش حالا اینه که یادش بدیم بخونه و الی آخر، اما اون مبنا رو باید بهش بیاموزیم. به همین دلیل گفتم آیات قرآن شما فهمیدین زیبایی داره، گفتم این زیبایی مال زیبایی معناست، خدا بخشی از اون زیبایی و عمق معنا رو در ظاهر لفظ هم گذاشته تا بر اون عمق معنا و عمیق بودن معنا دلالت بکنه. نکته بعدی در مورد اسم بود، گفتم خود اسم به تنهایی موضوعیت نداره، اینقدر اهمیت میدادن که مثلا فرمودن
اسم منظورتون نامگذاری،
نامگذاری است، تحسین اسم، احسان اسم، نام نیکو نهادن بر فرزندان، که فرمودن فلانی خدا به تو، به امام صادق علیه السلام، به یعقوب سراج، یعقوبی که کارش زینسازی بود، فرمودند نام دخترت رو عوض کن. یعقوب میگه اصلا نام دخترم رو نگفته بودم، روز قبل بر دخترم نامی نهاده بودم، ابتدا به ساکن فرمودن که نام دخترت رو عوض کن. انتهه الا امر ترشد، نامی بگذار که عامل رشد بشه. گفتم نام سبب میشه بین ما و صاحب اون نام ایجاد پیوند شه. وقتی نامش رو فاطمه گذاشتیم، توضیح دادم کلمه فاطمه رو نتونستم توضیح بدم هفته گذشته، کلمه فاطمه از فتم گرفته شده. تو زبان عربی این اصطلاح میان فتنت الولده، بچه را از شیر دور و جدا کرد. کلمه فتن به معنای دوری و جدایی است. گفتم علت این که به زنان میگفتن فاطمه چون فرزندان را از شیر میگرفتن، تا این که مولود پاکی به نام صدیقه طاهره سلام الله علیها متولد شد. او با جایگاهی که در مجموعه هستی داشت، خداوند به او سرمایه‌ای داد که به اعتبار اون سرمایه میتواند اهل ایمان رو از رذائلی مثل بخل و حسد و کبر جدا کند. پشت سر هم این فاطمه است که میتونه فتمت الحسد، فتمت البخل، فتمت الکبر این رذائل رو بگیره. اما شرط داره. میگه اگر به ولایت پدرم، به ولایت همسرم و ولایت فرزندانم که زمینه اش را من فراهم می آورم عمل کنید، خاطر جمع باشید من از ثمره و نتیجه اسمم شما را برخوردار می کنم. بخلتون رو می گیرم، حسدتون رو می گیرم، کبرتون رو می گیرم، حرستون رو می گیرم، طمعتون رو می گیرم. وقتی رذایل رو ازتون گرفتم، شما رو از ثمره آخرتیش که آتیش هم هست جدا می کنم. که گفتیم دعایه یا من فتم به فاطمه من احبها من النار، ای خدایی که به سبب فاطمه اهل ایمان رو از آتش جدا میکنی، دلالت بر همین امر داره. که این توضیح بود راجع به نامگذاری. اما نکته ای که خیلی جای اهمیت داره اینه که در چند تا حدیث اومده، مخصوصا این حدیث که فرمودن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به آقا امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن لعن الله والدین هما ولدهما علی حقوقهما، خدا از رحمت خود دور کند پدر و مادری که حمایت کنن از فرزندانشون در مسیر نافرمانی. شادهان این حدیث خیلی توضیح دادن، گفتن این واژه اعجازه از سوی رسول گرامی اسلام. چرا؟ فرموده حمایت کنن از فرزندان به منظور این که در آینده فرزندان اونها رو ناسپاسی کنن. یعنی بابا شما این راه و روشی که در زندگی در پیش گرفتی، عملا حمایت فرزند در این که بینشی رو یاد بگیره و روشی رو یاد بگیره که این بینش و روش دو آموزه رو در اختیار فرزند قرار میده. این که هر موقع ناآرام شدی یا کام بگیر یا ستیز کن، با کامجویی و ستیزجویی خودت آروم کن. میگه تو که این راه رو داری در اختیار فرزندت قرار میدی تا هی آرومش کنی، که به اصطلاح خودت ازش حمایت کنی، میدونی در آینده این دو ابزار خطرناک چه بلایی از سوی فرزندان به سر تو خواهد آورد؟ تعبیر همه آورده، یعنی پدر و مادر از باب دلسوزی و از باب این که میخوان فرزند آروم باشه، راحت باشه، به قول امروزی یا ریلکس باشه، او رو در معرض ابزاری به نام کامجویی و ستیزجویی قرار میدن، غافل از این که این دو ابزار خطرناک گرچه اکنون اونها رو آروم میکنه به طور موقت، اما در آینده آسیبش او، اطرافیان و پدر و مادر رو نیز فرا میگیره. در حدیث دیگه اومده حملا ولدهما علی حقوقهما، وادار کنن، نه اینکه بگن هیچ پدر و مادری شما پیدا نمی کنید، به فرزند بگه لطف کن پسرم، لطف کن دخترم، به من توهین کن. اما تعبیر اومده وادار کنن. وادار کنن میگه تو وقتی که اعتقاد نادرست به فرزند دادی، تفسیر نادرستی از محیط نسبت به فرزند در اختیار او گذاشتی، گفتی همه مقصرن تو بی تقصیری، گفتی راه رسیدن به آرامش اینه هر کس تو حریم دلخواهات پا گذاشت با مزاحم برخورد کن، گفتی دنیا و نفساست فقط به فکر خودت باش، فهمودن افسوس آه به حال فرزندان از والدین. سوال شد از والدین کافر؟ فهمود نه، از والدین مسلمان. گفتم چرا؟ فهمود بهشون یاد میدن فقط گلیم خودت رو از آب بکش بیرون، فقط دنیا تو حفظ کن، فقط دنبال این باش کسی دلخواهاتو سلب نکنه. به دست خودشون تفسیر نادرستی از محیط به فرزند یاد میدن، محیط رو علت همه مشکلات معرفی میکنن، او رو در آینده با همه اطرافیان درگیر میکنن. چنین پدر و مادری تقاص کار خودشون رو پس خواهند داد. از جمله آسیب ها اینه، این فرزند میاد پدر و مادر رو فراموش میکنه، به سرای سالمندان میگذاره، انواع اهانت ها رو نسبت به اونها به کار میگیره، که البته توضیح دادیم فرزندان خوب گرچه پدر و مادر مرتکب اشتباه شدن، جاهل بودن، نمیدونستن، اما نباید قصاص کنید. میباید برخلاف اون اندیشه و روش اعتقاد و عمل درستی رو یاد بگیرید، موجب عاقبت به خیری خود و پدر و مادری بشید که عمری بلد نبودن آنچه را به حمدالله اکنون شما یاد گرفته اید و فرا گرفته اید.
خیلی متشکرم. تماس های متعددی داشتیم تو همین چند دقیقه، منتهی یکیش این که آقای دکتر شریفی مرحمت کنند پاسخ بدن به این موضوع. حالا نمیدونم، شاید هم مد نظر این تماس گیرنده محترممون این بوده که قدری حالا مثلا سفارش کنن، نمیدونم، بذاری طرح موضوع بکنم. فرمودند که مادری دارم که دائم نفرین میکنه، حالا تعبیرشون هم اینه که همش تا اتفاقی میفته میگه شیرم و حرومتون میکنم، انواع و اقسام نفرین ها. اولا که خطاب کنید لطفاً به پدر مادرهایی که اینگونه برخورد میکنند و اهل نفرین کردن فرزند هستند، و بعد هم بفرمایید که فرزندانی که چون این پدر مادرهایی دارند باید چجوره باشون برخورد بکنند، دو روش مواجهه باشون چیه؟
ببینید، پرسشگر خوبمون باید دقت کنن آیا واقعاً اقدامی که مرضی رضای خدا نیست نسبت به والدین از اونها سر میزنه یا نمیزنه. اگر سر نمیزنه و پدر و مادر به خاطر اندیشه غلطشون و به خاطر اینکه گاهی اوقات هم فرزند مسیر درستی رو طی میکنه که اون نمیپسنده، مکرر این واژه رو تکرار میکنه شیرم و حلالت نمیکنم، مسلما با این واژه آنچه نوش جان فرمودن بر اونها حرام نمیشه. مادر مجرای ارتزاق و به اصطلاح رزق خوردن فرزند بوده، خداوند از طریق او رزق فرزند رو داده. اون کسی که باید حلال کند یا حرام کند ذات اقدس الهی است. اگر پیوند درستی با آموزه ها داشته باشن و آنچه را می باید به کار بگیرند به کار بگیرند، هرگز با این واژه اون حقیقت که حرام بودن شیر و ناسپاسی است محقق نمیشه. مورد بعدی، گاهی اوقات مثلا پدر و مادر عادت دارن یک چیزی میگن، فرق میکنه که آن چرا میگویی میخواهیم یا نه. به همین دلیل بسیار از دعاهای ما اجابت نمیشه که در مورد دعا 26 مجموعاً 26 شرط داره دعا که بعد اگر روزی بشه درباره دعا و
انشالله شما تو ماه مبارک میفرمید و ما مثل بیننده ها میشینیم استفاده.
نه، ما مخلص شما هستیم، کنار شما ایم. در خصوص دعا، دعا یعنی خواست. مثلا من واقعا میخوام از این به بعد اهل تندخویی نباشم، به این میگن خواست. اگر این خواست خودم رو که با عزیمت، با اصلاح اندیشه، در قالب الفاظ به خدا عرضه کنم، واقعا میخوام و به خدا عرضه میکنم، میشه دعا. اما واقعا اگر نمیخوام این رفتار ستیز جویانم اصلاح شه، واقعا نمیخوام رابطم رو با محیط اصلاح کنم، اندیشه غلطم رو تغییر بدم، هر چی به زبان بیارم نامش دعا نیست. چرا؟ چون این الفاظ نشان دهنده اون خواست نیست. هنگامی الفاظ دعاست که نشان دهنده اون خواست باشه. این مادر خوبمون یقینا کلماتی رو به عنوان ابزارهایی برای آرامش هنگامی که ناراحت میشه میگه و قصد نمیکنه، چون اون قصد رو نداره، مشکلی نداره. اگر گفتم خدایی نکرده نسبت به مادر کوتاهی میکنن که رفع کنن، اگر کوتاهی هم نمیکنن، این الفاظ دارای محتوایی نیست، دلنگران نباشه.
از حضرت ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیهم السلام به ذهنم اومد که آقا فرمودن دعایی که در پیش کار و تلاش نباشه پذیرفته نیست، و تو فرهنگ ناب ملی و مذهبی ما هم این موضوع فراوان جاهای مختلف بیان شده، از جمله این که از تو حرکت از خدا برکت. این که بشینیم فقط یه جای دعا بکنیم همونطور که فرمودن اتفاقی نمیفته. سلام میکنم به بیننده محترمی که ارتباط تلفنی گرفتن با اینجا استودیوی راه روشن شبکه قرآن و معارف سیما. سلام علیکم.
الو سلام.
خیلی خوش آمدید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
یه سوال دارم از آقای شریف.
بسال. بسم الله.
من 17 سالمه. پدر مادرم سال پس از هم جدا شد. 12 سال پیش مادرم زندگی کردم و الان حدود 7 ساله که پیش پدرم هستم. و مادرم به خاطر اینکه دوست داشت زندگی جداگونه ای داشته باشه، من از خونش ترک کرد، بیرون کرد. من الان هر کاری میخوام بکنم به خودم بقبولونم که مادرم رو دوست داشته باشم، نمیتونم. مادرم به خاطر مشکلاتی که داشت من از خونه بیرون کرد، دیگه الان نتونستم درسم رو ادامه بدم. و منم مثل هر نوجوانی که فکر رو در تقش درسش است و این تو این سنی که درونه اون هست. داشته باشه ندارم و میخوام بهش فکر کنم، نمیتونم. الان میخوام از کارشناستون بپرسم حق با کیه که مادرم در حق من ظلم کرده. خواستم از ایشون بپرسم وظیفه من در قبال پدر مادرم چیه.
بله خیلی متشکرم. تموم شد فرمایش شما.
بله
انشالله که عاقبت شما ختم به خیر باشه. انشالله که گذشته‌ای که داشتید که حتما تقدیر و تدبیر حضرت رب الارباب بوده، روشن کننده راه آینده زندگی خودتون باشه با انشالله همسر آیندتون، فرزندانی که خدا به شما مرحمت میکنه، و امیدوارم که خدا سایه آرامش رو بر قلبتون ساری و جاری بکنه. باهاتون خداحافظی میکنم. آقای دکتر شریفی هم شما رو راهنمایی میکنه. خداحافظشون.
ببینید در مورد محبت که چند چیز صنع خداست که انسان نمیتونه درش اختیاری داشته باشه. یکیش هم محبت. من نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم، خداست که القا میکنه حب رو و محبت رو. اون چی که فرزند بهش مکلفه، در صورتی که پدر و مادر او را به آموزه های دینی فرا میخونن، اطاعت و اکرامه. در صورتی که به گناه فرا میخونن، ترک اطاعت و تداوم اکرامه. یعنی اگر همسو با دستورات دینی مطلبی رو عرضه میکنن، هم اطاعت میکنیم هم بهشون احترام میذاریم. اگر مطالبی که میگن به ما برخلاف آموزه های دینی است، در این صورت اطاعت ساقطه اما احترام ساقط نیست. ایشون نگران نباشن، اینکه دوستشون ندارن جای نگران نیست. چون باید خدا، رسول و خاندان پاک رو دوست بدارن.
ولی یه دغدغه‌ای هم دارن دا. میگن دلم میخواد دوستش داشته باشم.
میخوام همین. این دغدغه به خاطر اینه که فکر میکنه مکلف به این است که دوست داشته باشه. افعال قلب‌ها دست ما نیست. بله میشه از خدا خواست که خدایا به من محبت بده. ولی همین اصلا این ریشه محبت حبست. بذری باید باشه تا رشد کنه، سر در بیاره. من توضیح دادم الغای بذر کار ما نیست. بذر را خداوند میباید در قلب بذاره تا شرایط گوناگون و محیط پیرامونی رشدش بده، سر در بیاره. امر قلبی است، پیوندی که بین ما و فرد محبوب برقرار میشه که سبب تعامل بین ما و اوست، به اون میگن مودت. به امر قلبیش میگن محبت، به آثار بیرونیش میگن مودت. دست ما نیست. ایشون نباید نگران باشه که اون امر درش نیست. اونی که خدا ازش خواسته احترامه. اگر ایشون رو رها کرده، بی‌توجهی کرده، باید بدونه مجموعه این تقدیرات سبب میشه، زمینه‌هایی فراهم میشه که در این زمینه‌ها به مادری احترام میذاره که شاید از دیدگاه بسیاری افراد شایسته احترام نیست. خود این گفتم بهش میگن مجامله. مجامله اینه طرف معامله ما لایق نباشه. در اینجا معامله ما با ذات اقدس الهی و با خاندانه اسمت برقرار میشه. اونا فرمودن در مقابل بدی نیکی کن، در مقابل این که به تو هیچ چیز عطا نکرده ان عطا کن، در مقابل این که نسبت به تو انواع جفاها را به کار گرفتن عفو کن. ما میگیم اگه نیکی کرد نیکی میکنیم، که گفتیم بهش میگن معامله. دقت کنن این به اصطلاح فرزند خوب و بزرگوارمون هر وقت مادرشون رو میبینن احترام، روبوسی، نیاز نیست که حتما اون محبت در قلب باشه، آثارش رو بروز و ظهور بدن، اصلا به روی مادر نیارن، مادر بیتوجهی کرده و الاخر بالاخره بر این مادر فکر نادرستی حاکم بوده که او رو وادار به رفتار غلطی کرده است. این فرزند خوب داره این رو درک میکنه، همین که متوجه است راه و روش مادر نادرسته، مسلماً مکلف است که اون راه و روش نادرست رو به کار نگیره. برای این توصیه‌مون به ایشون همین نکته است که برخلاف آنچه دیده است عمل کنه تا انشاءالله پاداش و اجرش رو از ذات اقدس الهی دریافت کنه
انشاءالله. من میخوام از آقای دکتر شریفی سوالی بپرسم، منتها برای بیانش میخوام خواهش بکنم، برای اینکه همه شما رو محترم میدونم و بری از این موضوعی که میخوام طرحش بکنم و خارج از این دایره مخاطبین، تقاضا میکنم که با نظر مرحمت این بحث رو بشنوید و این فراز عرایزم رو. اصلا خطابم هیچ کدوم از شما مخاطبین ارجمند نیستید، منتها بالاخره ما باید مسائل رو جامع بیان بکنیم، یه جوری که به همه زوایا و ابعاد پرداخته بشه. چیزی که الان به نظرم رسید از تلفنیه که این بیننده محترم الان انجام دادن. آقای دکتر شریفی، ما آدم ها در هر جایگاهی که در این دایره آفرینش و هستی باشیم، اما مخصوصا وقتی میشیم پدر و مادر، چه وظیفه‌ای در قبال اون بنده خداوندی که ما شدیم واسطه خلقت او و به دنیا اومدنش داریم؟ آیا وقتی میشم پدر و مادر اجازه دارم همچنان مثل زمانی که فرزندی نداشتم خودم بودم و همسرم دنبال آسایش شخصیم فقط باشم؟ آیا تکلیفی در قبال فرزندی که خدای متعال به عنوان نعمت در اختیار من گذاشته به عنوان یک آدم ایثارگر ندارم؟ آیا فقط باید دنبال خوشیهای خودم باشم؟ حتی اگر فرزند عزیز دلبندم یه چیزی میخواد که در تضاد با آسایش منه، نمیگم آرامش، آسایش منه، او رو ترد بکنم اما از آسایش خودم حتی یه ذره به اندازه یه سر سوزن نگذرم؟ آیا نگاه دین این است که انسان مال خودشه، باید حریم و حدود خودش رو نگه داره، یا نه این ایثارگری که خیلی جاها مزد فراوانی داره و استحباب داره یه جاهای حکم وجوب هم پیدا میکنه؟ راجع به این یه قدری بفهمید.
بله خیلی خوب، مسئله که شما فهمید خوب، چون خیلی عمیقه، خیلی هم بسیار به جا، خوبه روی این متمرکز شم یکی دو دقیقه. ببینید، امام کاظم علیه السلام در اون حدیث مشهور که دو جور قرائت شده فرمودن تستحب و ارامت الغلام، بعضی از شارحان هم خوانده اند قرامت الغلام، نیکوست برای پدر و مادر که تحمل کنن بدخلقی فرزند رو، اگر بگیم ارامه یا قرامت الغلام، یعنی به خاطر این فرزند قرامت بدن و هزینه کنن، از آسودگی هاشون، از راحتی هاشون، از خیلی چیزا باید بگذرن تا اینکه لیکون حلیمن فی کبره، چون به مقداری که فرزندان در زندگی ببینن با پدر و مادری روبرو هستن که تحمل سختی میکنن و تولید راحتی میکنن، این آموزه در فرزندان جای میگیرد که میباید در آینده برای تولید راحتی و ایجاد آسودگی برای اطرافیانشون متحمل سختی بشن. ما اگر بتونیم این امر رو انتقال بدیم عملا، مکرر فرزند من رو از خواب بیدار کنه 4-5 سالشه، هی بلندشم نوازشش کنم، باش برم گوش کنم، به فرزند دارم یاد میدم ببین پسر خوبم، ببین دختر خوبم، سختی میکشم، از خواب میگذرم، از آسودگیم میگذرم، از استراحتم میگذرم تا تو راحت باشی. دوست دارم در آینده تو از راحتیت بگذری، تولید راحتی کنی. اصلا این ملاک دین چیه؟ دین اومده معیار، میزان و ملاک انسانیت و دینداری رو ایمان فرد گذاشته. ایمان یعنی چی؟ تولید امنیت. به مقداری که تولید امنیت، آسودگی و راحتی برای اطرافیانت میکنی مؤمنی. خب والدین اگر سختی نکشن نمیتونن فرزندی که بتونه تولید راحتی کنه به یک جامعه دینی، به یک جامعه در آینده مهدوی تقدیم کنن. مگه نمیخوام در حیات مهدوی، حیاتی که وعده های موعود قراره در آن محقق شد، سهم داشته باشیم؟ خب آقا سوال میکنه، ای پدر و مادری که میخوان کودک منتظر به من عرضه کنید. کودک منتظر کودکیه که فهمیده میباید اندیشه ای که تولید غیبت کرده از من از خودش دور کنه و با بکارگیری آموزه های دینی در زندگی خودش من رو وادار به ظهور و حضور کنه. خب این پدر و مادری رو میخواد که این پدر و مادر از خیلی چیزا بگذرن. حالا جالبه، من نمیدونستم شما این سوال رو به خدا میپرسی از من. یک حدیثی دارم عیناً مطلب شماست. ابو صباح کنانی میگه پیرمردی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و عرضه کرد برادرانم که خیلی به من ستم میکنن اما ناراحتیم از فرزندانم، خیلی به من بدی میکنن. خیلی چیزا رو گفت، ریز شد. حضرت شنیدن فرمودن به گذشته خودت برگرد. چقدر حالا کلمه رفاهیت رو امام به کار برده، فرمود کفاره رفاهیت های گذشته توست. تو یادت میاد وقتی فرزندانت کوچیک بودن چگونه برای این که در رفاه و راحتی باشی از همسایه، از فرزند، از قوم، از خیش، از همه سلب راحتی کردی؟ خداوند به مقداری که در گذشته برای تولید رفاه و راحتی ایجاد آسیب برای اطرافیان کردی الان برات کفاره گذاشته. آسیب مالی رسوندی، اموالتو دارن میخورن. حضرت توی همین حدیث فرمود به دیگران آسیب بدنی رسوندی، الان افتادی مریضی، پادردی، مفصل دردی، دست دردی، چشم درد میکنه، چقدر افراد را آزردی. و به مقداری که فرزندانت را آزردی الان هم از سوی فرزندان نافرمانی میبینی و آسیب میبینی. این میراث اندیشه و روش غلط تو در آینده، در گذشته است. اگر این اندیشه و روش غلط تو این میراث رو در پی نداشته باشه، در واقع خداوند اثر وضعی اقدام غلط رو گرفته. مگه میشه ما دست با آتیش بزنیم آقا یراق بافان دست نسوزه، ورم نکنه، پماد نزنه؟
این عین عدالت خدا
اصلا اثر وضعی کار ماست. ما باید اثر وضعی عمل خودمون، اندیشه و روش غلط خودمون رو بچشیم. اگر این کارو نکنیم، پدر و مادر، اگر خدا این کارو نمی‌کرد، پدر و مادر از بینش و روش غلط خودشون دست بر نمی‌داشت.
خیلی متشکرم. اتفاقا این موضوع دقیقاً یکی از چیزهایی که در متن و بطن موضوع برنامه ما قرار داره، یعنی حقوقی که از سوی فرزندان بر ذمه پدر و مادر هست، فقط فرزندآوری که نیست. خب اجازه بدین این دقایق باقی مونده برنامه این ساعت راه روشن رو تو متن بحثمون باقی بمونیم. آقای دکتر شریفی هم فرمودن این بحث دیگه باید جمع‌بندی هم بشه با این عنوان. منتها من یه سوال با ازتون بپرسم، شما هم اینو پاسخ بدین لطفا، هم جمع‌بندی بفرمایید دیگه. اونم این که ما در مقاطع سنی مختلفی از فرزندمون پدر مادر هستیم و مربی هستیم، از پیش از تولدش تا زمانی که ما هنوز هستیم و بچه ما مثلا چند ده ساله شده. آیا در مواجهه با او برای تربیت کردن در سنین مختلف روش‌های متفاوتی باید اتخاذ بشه و حقوق مختلفی برگردن ماست یا نه؟
بله اصلا ببینید 100% اصلاح و تعدیل و اصلاح و تربیت متناسب با شرایط سنی است. آموزهای دینی بر این مطلب خیلی تاکید داره. اولا نکته جالب اینه که در چند حدیث مکرر از ادب تعبیر به نحل و نحل و نحله شده. کلمه نحل با هی حسن های حطی به اصطلاح از ریشه نحل به معنای اثر کندوی اثر گرفته شده. فهمودن که اعدلوا بین اولادکم فنحل، وقتی بهشون هدیه میخوان بدین به عدالت رفتار کنین. تا جایی که بشیر ابن سعد میگه رفتم خدمت رسول خدا و گفتم اینی نحل تو ابنی هازا به این فرزندم بنده و غلامی دادم، فهمود که با سایر فرزندانت چه کردی؟ کل ولدکه نحلته؟ به اونا هم همینطور؟ عرض کرد نه. فهمود سری فردوت خو برگردون،
یعنی ازش بگی،
ازش بگیر فردوت خو برگردون بگی ازش. گفتم چرا؟ فهمود که هدیه تو، حالا چرا به هدیه گفتن نول؟ چون مانند اصل هدیه شیرینه، نه پول دادی براش نه کار کردی برای همین شیرینش حس میکنی. به مهریه هم میگن نهر و نهله، تو قرآن نهله میگن. میگن چرا گفتن نهله؟ میگن یه کاری کنید مهریه برای زن مانند اصل شیرین شما اول بدید، نمیره مطالبه میکنه، خواهش میکنه، تمنا میکنه، براش تلخ میشه، شیرینش کنیم. اجورشون رو نهلتن بدین قرآن فرمود. یعنی چی نهلتن بدین؟ یعنی کاری کنین بدون اینکه تقاضا کنین در اختیارشون بذارین شیرینش رو حس کنن. از این باب تعبیر کردن به نهله. فهمود که سری برش گردون، نزد او این هدیه شیرینی داره اما کام دیگران رو تلخ میکنه. اما در خصوص بحث شرایط سنی که تعبیر 7 سال و 7 سال و 7 سال داریم، 3 تا حدیث داریم. یکی امام صادق فهمودن که غلام یعنی طفل یلعب 7 سنی 7 سال بازی کنه، که ازش چه تعبیر کردم؟ گفتم تفریحات سالم سبب میشود توان که بهش میگیم طاقت تبدیل به توان کاربردی بشه که بهش میگیم وسع. وسع سبب میشه فرزند به عمل به آموزهای دینی راغب شه. خب باید یک کاری کنیم لذت حلال ببره، شنا کنه، استوانی کنه، تیراندازی کنه، حرکت کنه و انواع تفریحات سالم رو در اختیارش بگذاریم. در اینجا میگه یل اب سب اسنه، 7 سال آزادانه بازی کنه. گاهی اوقات ما میگیم مثلا میبریمش خونه فامیلمون، میگیم اینجا هر چی میتونی بازی کن، پرده رو بکن، خونه خودمون محدودش میکنیم. نه، تو خونه خودمون آزادش میکنیم، خونه فامیل نمیریم، بچه رو نمیبریم، موجبات اذیت دیگران فراهم نمیکنیم، اما در خونه خودمون بهش آزادی میدیم. و یتعلم الکتاب سبع سنین، قرآن، ترجمه آیات، توضیحات آیات، بدون مکلف کردن او به این آموزه ها رو، اما در سایه رفاقت خواستن عمل رو به کار میگیریم در 7 سال.
یعنی شیرینیش براش بمونه
اصلا. و یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین، 7 سال آخر باید حلال و حرام یاد بگیره و به کار بگیره. توی جای دیگه داریم دع ابنک، میگه پسرم خیلی اذیت میکنه، 4-5 سال است دیگه از دیوار راست به قول امروزی ها بالا میره. فهمود دع ابنک یل اب سبع سنین، اصلا هیچ کارش نکن. ما میگیم هیچ کارش نگی، میگیم بی ادب میشه، میره خونه مردم، خونه مردم نبرش، خب تو خونه خودت که آزادی بهش بده. بعد ولزم، ولزم هو و همچنین الزم هو، هر دو تعبیر الزم هو و الزم هو نفسه که سبع، 7 سال به خودت این ورانور ببرش، به شرط اینکه خودت بلد باشی چگونه با آموزهای دینی رفتار میکنی و عمل میکنی. و الا مثلا پدری که خدای نکرده سر این اون کلا میذاره، خب بچه رو چرا با خودش این برنامه بذاره؟ بگه پسر عزیزم بیا با من بریم، راه کلاورداری رو میخوام به یاد بدم. این که نمیشه. در حقیقت پدری فرزند رو میبره که قرار آموزه های دینی رو غیر مستقیم به فرزند یاد بده. خدای نکرده اگر پدری خودش رو در معرض خطا و لغزش میبینه به این بخش نمیتونه عمل کنه، چون مقصود این نیست. بعد فهمودن در 7 سال بعد او رو در معرض اصلاح و تربیت قرار بده. حدیث های دیگه، این حدیث خیلی مشهور، اینش زیاد شنیدین، الولد و سیدون سبع سنین، 7 سال فرزند آقاست، رئیس همه کار است، بابا اسب شد، چشم میخوام رام ببری، چشم اون رئیس دیگه همه کار باید کنه. بعضی میگن اینجوری باشه بی ادب میشه، دین گفته بابا با ادب میشه به خدا. بچه‌ای که بتونیم آزادی بهش بدیم، آزادی که مشخص حدود و ثغورش، یعنی از لذت‌های حلال بهره بگیره. بعد و وزیرون 7 سنین 7 سالم همراه ماست، در کنار ماست. بعد ببخشید و عبدون 7 سنین 7 سال غلام ماست، بهش میگیم این کار رو انجام بده و این کارم انجام بده. 7 سال سوم وزیر ماست، مثل منه، میگم پسرم دوران لذت‌های حلال رو گذاشتی، هنوزم که ادامه داره، اون چی که از آموزه ها بود بهت یاد دادم، الانم مثل همین، به اندازه هم میدونیم، به اندازه هم مکلفیم، در کنار هم قرار میگیریم، به هم مشورت میدیم چگونه به آموزه های دینی عمل کنیم. بنابراین میباید اصلاح و تربیت رو متناسب با شرایط سنی منجم به کار بگیریم. چند تا نکته مونده، فقط نمیدونم چقدر من
جو 3-4 دقیقه در خدمتم.
ببینید مطلب خیلی جالب توجه اینه که گاهی اوقات اون به صدا فرزند خوب سوال کرد، یادم به حدیث رفاعه افتاد، گفتم این حدیث رو بخونم. رفاعه انصاری به شهادت رسید، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از جای عبور میکردن، دیدن طفلی رو به زمین خوابیده، به پهلو رو به زمین خوابیده، بچه ها دارن بازی میکنن و این داره گریه میکنه به پهنای صورت. فهمودن که طفل بلند کرد، فهمود که چه چیز سبب شده گریه میکنی. گفت من پسر رفاعه هم. آقا فهمود عجب، فهمود پدرم که در جنگ احد به شهادت رسیده، خواهرم رو مادرم زود عروس کرد رفت، مادرم نیز شوهر کرده، شوهرش دوست نداره منو، میگه این رو نمیخوام ببینم، به من میگن تو همیشه بیرون بازی کن، آخر شب که میشه بیا خونه بخواب، سر و وضع خوبی ندارم، بچه ها سرزنشم میکنن و با من بازی نمیکنن. این شرح حال این فرزند رفاعه است. رسول خدا که رحمت عالمینه نشست گریه کرد، اشکهای کودک رو، حدیث رو ببینید، پاک میکرد و خود گریه میکرد. شارح حدیث میگه که گریه میکرد و میگفت ای کودک تو دیگه از گریه کردن معافی، پدر رؤوفی یافتی که به جای تو گریه میکنه. فهمود از امروز به بعد میخوای به جای اون پدر و اون خواهر، پدر و خواهر جدیدی بهت معرفی کنم؟ کودک شادمان شد، گفت آره، گفت خودم پدرتم، دخترم فاطمه خواهرتوست. برد خونه، فهمود که فاطمه جان برای تو فرزندی آوردم و برادری. آنچه در حق حسن و حسین به جای می آوری در حق اون نیز به جای آور. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نوازش کرد، شستش، سرش رو روغن زد، ظرفی پر از خرما و مواد غذایی آورد، فهمود که بشین تا حسن و حسین بیان در کنار تو بشینن و از این طعام استفاده کنن. بعد فرمود که در ازای اون خواهر، ای فرزند خوب مرا به خواهری بپذیر. حالا رسول خدا چیکار میکنه؟ دستش رو گرفت برد پلوی همونایی که بازیش نمیدادن، شروع کرد رسول خدا با این بچه بازی کردن. همه گفتن یا رسول الله چرا فقط با او بازی میکنه؟ فرمود جبران بازی هایی که با او نکردید. همه داد زدن که ما حاضریم از این وقت با او بازی کنیم، قصه فرق کرده. حالا این بچه چیکار میکرد؟ شادی کنان میگفت خدا را شاکرم که من پدرم رسول خدا و مادرم یا خواهرم صدیقه طاهر است. وقتی که رسول خدا از دنیا رفت، همین فرزند خاک به سر و صورتش میره و میگفت اکنون یتیم شدم، در کنار فاطمه برای رسول خدا گریه میکنم.
آقای دکتر مشتاق شریفی خیلی متشکرم، دعا میکنید خیلی زیاد که محتاج هستیم. ایامتون به کام و عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم به خیر. خداحافظ.